بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان برای امامت، فصل سوم، تا لایق جانان شوی.
جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چکیده بحثی که دو جلسه قبل خدمت عزیزان داشتیم این میشه که عامل اصلی همه اختلافات، درگیری‌ها، اشتباهات و آسیب‌ها برمی‌گرده، یعنی اون چیزی که عامل همه اینهاست جهالت، و همه جهالت‌ها برمی‌گرده به یک جهالت، جهالت ما به خودمون، بیگانگی ما از خودمون، و راه حل همه اینها هم یگانگی ما با خودمونه، آشتی ما با خودمونه. ما با خودمون باید آشتی کنیم، با خود واقعیمون که رو در مورد این باید نکاتی عرض بکنیم. بحثمون هم در واقع در تحلیل اینه چی میشه که امیرالمومنین علیه السلام تنها میماند، اعراض میکنند از علی علیه السلام، پشت میکنند به علی، به دیگران رو میارن، در حالی که همه میدونن امیرالمومنین از همه اینا بهتر بود. این انقدرش واضح بوده برای همه، خود اون کسانی که ادعای خلافت داشتن اقرار کردن بارها و بارها به این که علی از همه شما و ما صلاحیتش به این جایگاه بیشتره. خود خلیفه اول هم در اون نامه‌ای که به پدرش نوشت اینو گفت که مردم منو انتخاب کردن، مردم تشخیص مصلحت کردند که بودن من مفیدتره، به صلاحه. حالا تو روایات هم البته مفصل در این قضایات نکاتی هست که چی میگفتن. مثلا حداثت و سن، میگفتن علی سنش کمه، جوانه، اونقدی قدرت نداره. کسرت الهزل، علی خیلی شوخه. یعنی به یه چیزایی از امیرالمومنین گیر میدادن، میگفتن حاکمیت یه اقتداری میخواد. امیرالمومنین خیلی میجوشه با مردم و میگه و میخنده و صمیمیه و انقدی خوب نیست، باید مدیر یه اقتداری، یه دیسیپلینی باید داشته باشه. اینا هم سنشون بیشتره، هم اون دیسیپلین رو اصطلاحاً دارن. اینا حرفایی بود که میزدن، ولی مسئله اصلی این نیست. مسئله اصلی اینه که اینها خودشون رو نمیشناختن. اگر خودشون رو میشناختن علی رو هم میشناختن، عظمت علی رو هم میفهمیدن، خاصیت علی رو هم برای خودشون میفهمیدن و میفهمیدن اون جایگاه واقعی که من باید بهش برسم، اون کمال ابدی که من باید بهش برسم، اون چیزی که خدا منو به خاطرش خلق کرده، این با غیر علی حاصل نمیشه. غیر علی بهش نرسیده که بخواد برساند. اصطلاحا میگن فاقد الشیء لا یعطی، ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. این هستی بخش اول بعضی ها هستی بخش جفتش رو هستی بخش میخونن، نه، ذات نایافته از هستی بخش، یعنی اون ذاتی که هیچ بخشی از هستی رو بهش نرسید، هیچی نداره. کی تواند که شود هستی بخش، این کی میتونه از صنعت اشتراک لفظ استفاده کرده، این که میتونه هستی بخش باشه. اونی که نداره، افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، آیه قرآن دیگه. اونی که حق رو میشناسه بعد دنبالش راه بیفته، یا اونی که بلد نیست هی باید صافش کنن، هی این ورشو بگیرن اون ورشو بگیرن، دنبال کی بعد افتاد؟ اونی که رفته و رسیده یا اونی که هیچی نمیدونه، هیچی سر در نمیاره، از هیچی خبر نداره. وقتی آدم فکر کرد همه زندگی همین خوردن و خوابیدن و جفتگیری کردن و بچه دار شدن و بچه بزرگ کردن و پسر داماد کردن و دختر عروس کردن و خونه دار شدن و باغ گرفتن و ماشین خریدن و زندگی همش همینا بود، میگرده یکی پیدا میکنه که همینا رو براش حاصل کنه. ولی وقتی یکی فهمید همه اینا بازیه، همه اینا مقدم است، همه اینا مسیر، هدف نیست، نتیجه نیست، عاقبت نیست و نتیجه یه چیز دیگه ایه، زندگی یه جای دیگه ایه، یه ابدیتیه، یه جاودانگیه، وقتی اینو فهمید اصلا نگاهش به زندگی و به خودش عوض میشه. اصلا احساس توهین میکنه وقتی کسی بهش میگه که من در حد کاه و جو میخوام برای تو تعمل کنم. قرآنم با همین لسان تحقیرآمیز اینجوری حرفه: متاعا لکم و لانعامکم کلوا و رعوا انعامکم. میگه این میوه ها فاکهتن و ابا، میوه دادم، سبزی دادم، اینا دادم، خودتو گاوت با هم بخوری. لحن قرآن ها: متاعا لکم و لانعامکم. این علف ها و درخت ها و برگ و چغندر و اینا، چغندر دادم بهتون، درخت گیلاس دادم، درخت گلابی دادم، خودت با گاوت بخور، مال خودت و گاوت. الان بنده یه چیزی به شما بدم بگم این جعبه دستمال کاغذی مال خودت و گاوت، شما بهتون بر نمیخوره؟ آها، چرا منو با گاوم بغل هم؟ چه مقایسه ایه؟ خودت و گاوت با هم بخور. آخه این خوردن در نگاه خدا کمال گاوه، کمال آدم نیست، و تو این نقطه مشترکی با گاو، اونم میخوره زنده بمونه، تو هم باید بخوری زنده بمونی. زنده موندن که فضیلت نیست، که زنده موندن که هنر نیست. بعضی همه کمالشون زنده موندنه، بعضی مشاغل هم همه خاصیتش زنده نگه داشتنه. ما برای همه مشاغل احترام قائلیم، برای اینکه هر شغلی اگر تو زندگی ما نباشه زندگیمون میلنگه. کوچکترین مشاغل هم بیشترین خاصیت رو داره، ولی اکثر قریب به اتفاق مشاغلی که تو این دنیا هست همش ناظر به بعد حیوانی ماست. اینو ما قبلا یه وقتی عرض کردیم، برای همین جایگزین داره، ربات میشه جایگزین کرد. درست آقا؟ همه ناظر به این بعد ماست دیگه. بهترین مشاغل زندگی دنیا چیه؟ پزشکیه دیگه. پزشک چیکار میکنه؟ شما رو از مرگ برمیگردونه. غیر از اینه دیگه ما از این شغل شریفتر که نداریم که. جان انسان دستش. خب شما از مرگ برمیگری یعنی چی؟ یعنی 2 سال دیرتر میمیری. درسته؟ دکتر چیکار میکنه؟ تازه دکترم که سببه، وسیله است در دست خدا. مرگ دست خداست، حیات هم دست خداست، دکتر وسیله است. وگرنه این همه دکتر مگه چیکار میکنه؟ یه دوتا دستگاه شوکه میذاره رو سینه این. اگه دکتر کاری بود که رو سینه هر کی میذاش بعد این برمیگاش، که چطور رو سینه این میذاره این برمیگره، رو سینه اون میذاره بر نمیگرده. این پیرمرد 90 ساله رو برمیگرده، بچه 25 ساله نمیتونه برگرده. پس من چه دکتر کاری نیست. تهش هم کاری که دکتر میکنه چیه؟ این برمیگرده یه جا دیگه به این مناسبت دیگه میمیره. اون طرف میگفت که آقا اینقدر میگن ورزش باعث طول عمر میشه، همه اینا دروغه. من رفیق داشتم، فوتبالیست بود، ورزشکار بود، خیلی هم مراعات میکرد، مراقبت میکرد، سیگار نمیکشید، سالم زندگی میکرد، تصادف کرد مرد. اصلا ربطی نداره که ورزش کنی زندگی زنده میمونی. همه اینا وسیله است. شما ورزشکار هم که باشی، ما چقدر قهرمان داشتیم توی این کرونا. پیرمرد، ما پیرزن داشتیم، 100 سال سنش بود، عمل قلب باز کرده بود، تو بیمارستان کرونا گرفته بود، برگشت. بعد قهرمان ورزشی داشتیم، کرونا گرفت مرد. یعنی خدا داره قدرت نمایی میکنه، میگه گول کرونا رو نخور یا منم که میبرم. یه روایتی شنیدم یه وقتی میگفت که حضرت عزرائیل به خدای متعال عرض کرد: خدایا من که اینجور شدم بده، همه کارا خوب دادی با اون یکی ها، قریبه به این من جون گرفتن، خب ملت همه با من بد میشن، قریبه به اینه. حالا اینجور روایت کردن که خدای متعال با من قصه نخور، انقدر به این اسباب ظاهری نسبت ندن، کسی اصلا تو رو به یاد نمیاره. میگه تصادف کرد، اون میگه نه کرونا گرفت، میگه فلان، کسی به عزرائیل کار نداره. اینا همه اسباب ظاهری و ما اینا نیستیم. ما اینا نیستیم، ما برای این زندگی نیومدیم. برای دکتر خیلی حق به گردن ما داره، پزشک خیلی جایگاه بلندی داره. شما 5 ثانیه هم بتونید کسی زنده نگه داری توی این دنیا، حق ابدی به گردنش پیدا میکنه. اینا سر جای خودش، ولی اینا اونا نیست، این اون نیست، این اون اصل داستان نیست. ما برای اینا نیومدیم. ولی کسی یه لقمه غذا هم به شما بده، حق سنگین به گردنت داره، فضیلت بسیار بالایی داره. ولی غذا که این خوراک این مرکب ماست. مثل که کسی یه لیتر بنزین به شما بده، بنزین دادن خیلی چیز خوبیه، ولی خب بنزین خوراک من که نیست، خوراک ماشینمه. خودم چی؟ من یکی بگم من گشتم بهش بنزین بده، خیلی دست دارم. آخه دست دارم من ماشینمه، خودم چی؟ اون کسی که از خودش بیگانه است یه عمر خرج بقیه رو داره تأمین میکنه، خودش سرش این وسط بیکلا مونده. تزود و فإن خیر الزاد التقوى. سرمایه شما ها چیه؟ و لباس و تقوى ذلک خیر. چقدر آیات زیباییست، چقدر آیات زیباییست. میفهمد حواستون باشه، خدا در قرآن در سوره اعراف میفهمد حواستون باشه، شیطان پدر همه تون رو یه بار در آورده. این پدرتون رو در نیاره یا پدرتون رو در بیاره، زمان مثل قرآنی. کما اخرج ابویکم من الجنه، اخرج ابویکم، باباتون رو در آورده من الجنه، از تو بهش. اینا اومدن دیدن اوریان شدن. بعد آیات بعدی، انزلنا علیکم لباسا و ریشا لیواری سوآتکم. من برای شما لباس فرستادم تو این زندگی مادی، بپوشونه شما رو. چقدر زشت بود اگه ما لباس نداشتیم تو خیابون، چه شکلی می‌خواستیم زندگی کنیم، رفت آمد کنیم؟ چقدر بد بود، چقدر مناظر بدی از هم دیگه داشتیم. فهمید من اینا رو فرستادم بپوشونه این منظره های زشت، ولی بدون لباس واقعی تو اینا نیست. و لباس و تقوا ذلک خیر. تقوا لباس تو اینو نداشته باشی اونجا لختی، یا اونجا لختی. اینجا که ارزشی نداره رو من پوشوندم، اونجا که ارزش داره رو خودت باید بپوشونی. اینجا که هیچی نیست اگه نداشته باشی چقدر رسوایی. یکی بیاد سخنرانی کنه اوریان باشه، بری پیش پزشک اوریان باشه، مجری خبر تلویزیون اوریان میاد میشینه، اصلا تصورشو نمیشه که چقدر زشته، اصلا چقدر اون منظره کریهه. اینجا که زندگی تو نیست، اینجا که محل عبورته انقدر مهمه برات، چجور داری زندگی میکنی، بقیه چه نگاهی به تو دارن. اونجایی که حیات واقعیه و ارزش واقعی اونجاست، حواست هست لباست چیه؟ و لباس و تقوا ذلک خیر. اونی که از خودش بیگانه است دیگه حواسش به لباس، لباس واقعیش نیست، چون تعریفش از خودش غلطه. پس اینی که در مورد لباس به خطا میفته به خاطر اینکه در مورد خودش درکش غلطه. هر جایی هر کسی داره خطا میکنه، این بازگشتش به چیه؟ به اینه که درکش از خودش غلطه. چرا دیگری رو به علی فضیلت میده؟ اصلا ما چرا گول میخوریم؟ خیلی اینو نکات فنی عجیبیه ها، بحثای روانشناسی قرآنیه. اونی که از دیگری گول میخوره به خاطر اینکه قبلش گول خودشو خورده. قرآن هم میگه دیگه که اینها فقط خودشونو، و ما یخادعون الا انفسهم. این سر خودشو کلا گذاشته، قبلی سر خودش کلا بود، سرش کلا رفته، خودشو اشتباه گرفته، خودشو اشتباه فهمیده. این نکته اساسی قضیه است. خب ما تعریفمون از خودمون، تعریف واقعیمون چیه؟ چی کار باید بکنیم؟ واقعیت ما چیه؟ حالا واقعیت گفتم یاد این چیز مرسوم شده امروز، همه جا واقعیه یا کیک. چیزای جالبی هم هست، مثلا طرف برای شوهرش کیک کفش خریده، کیک مثلا کتونی، انقدر این قیافش واقعیه و سایزش هم واقعیه داده. من فیلمشو میدیدم، مرده برداشت پاشو کرد تو این ردید اه کیک. این واقعی یا کیکر حکایت زندگی مونه، به همه جا صادقه، خیلی چیزا کیکه. بعد بیدونیم خیلی کیک هم از واقعیش خوشگلتره، یه جلوه ای داره. خدا به باطل اجازه داده یه جلوه ای داشته باشه، این دلرباتر از اون واقعیشه. یه کتونی واقعی انقدر تو دلبرو گاهی ممکنه نباشه، ولی این کیکی که درست کردن به شکلی کتونی خیلی جذابتر. ولی خب خاصیت نداره دیگه، آدم کفشو برای چی میخواد؟ میخواد پاش کنه بره فوتبال بازی کنه؟ با این میتونی فوتبال بازی کنی؟ این فقط قیافه شبیه اونه، صورت شبیه اونه، هیچی دیگهش شبیه اون نیست، هیچ خاصیتی از اون نداره. اینا واقعی نیست، کیک. ما هم تو زندگیمون خیلی چیزامون واقعی نیست، کیک. و مهمترین چیزی که، یعنی مهمترین خطر و ریشه همه اینها، اون وقتیه که ما در مورد خودمون درکمون غلط باشه. یکم در مورد این حالا هم صحبت کردیم، هم تو این دو سه شب نکات بیشتری عرض بکنم. واقعیت ما چیه؟ واقعیت ما، البته خیلی ابعاد رو میشه در مورد واقعیت خودمون صحبت بکنیم. یکیش اینه، واقعیت ما اینه که ما مسافریم. آیاتی که برادر عزیزمون آقای دکتر قبل از جلسه خوندن از سوره مبارکه انشقاق، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو مسافری در حال حرکتی. استادی میفرمود سر شب که میشه دیگه زود جمع جور کن برو بخواب، اگه کسی هم بهت گفت چرا انقدر زود میخوابی بگو من نصف شب مسافرم، بعد زود بخواب مسافرم. پرواز داشتین تا حالا ساعت 2-3 شب؟ اونی که 2-3 شب پرواز داره تا 11-12 میشه فیلم میبینه، فوتبال میبینه، 8 میخوابه 10 پا میشه 11 پا میشه میزنه میره فرودگاه. اونی هم که فهمید پرواز سحره، ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، این سر شب که میشه میگه من سحر مسافرم، پرواز دارم، از سر شب حواسش هست، خودشو خوب شناخته. گفت هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد. مرموی حسن زاده فرم سرش کلا رفته، یه 5 سکه بهش میدن خوشحال میشه، نمیدونه سحر چه خبره. سکه چیه؟ سحر خدا میدن به آدم. قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدن که سلطان النصیر. این ادامه آیات، و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. دو تا آیه میاد پایین تر، قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، که اهل معنا میگن ترکیب این آیات نشون میده که میگه یعنی سحر پاشو تا حق طلوع کنه و به معلوم بشه که همه چی خیال بود، خواب بود. گفتن اصلا سحر به سحر ربط داره، اونی که اهل سحره میفهمه همه زندگی سحره، همش خواب و خیاله. عمر ما، حاصل عمر ما، اونقدی که از ما هست و داریم، سرمایه‌مون سحرمونه. باز استاد می‌فهمود نماز شب قضا داره، سحره که قضا نداره. قضای نماز شب شما، ولی سحر دیگه قضا نداره. این شب‌های بلند معلوم نیست که پیدا بشه. از 4-5 شب دیگه دوباره شب کوتاه میشه. این خلوت، این آرامش، سوت و کور، تاریک، بساط پهنه برای رفاقت، انس، خلوت. کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنی. حدیث از خدای متعال فرمود دروغ میگه هر کی فکر میکنه به من علاقه داره، ولی شبا که میشه نام عنی، نام عنی، از من میخوابه. الیس کل حبیب یحب خلوت حبیبه، مگه هر کی به یکی علاقه داره دنبال این نیست که با او خلوت کنه؟ ما واقعیاش اینجا معلوم میشه. بله خیلی ها ادعای محبت خدا رو دارن، بعضی ها میبافن همینجور در محبت خدا. کسی که محبت خدا رو داره مگه معصیت میکنه؟ کسی که محبت خدا رو داره مگه میشه اهل خلوت نباشه؟ اینا معلوم میشه که واقعی یا کیک، ادا اطفاره، خیاله، سرابه. این آدمیه که خودشو شناخته، سرمایهشو شناخته، کالاشو شناخته، فهمیده مسافره، سفر داره، حرکت داره. عنوان حرکت از اون عناوین کلیدی است. بعضی وقتا ما همینجور دور خودمون تو این زندگی میچرخه. فهمید کسی دو روزش من استوا یوما فهو مقبون، کسی که دو روزش مساویه. مساویه یعنی چی؟ یعنی به نسبت دیروز حرکت جدیدی، تلاش جدیدی، ارتقا، تعالی، یه باور جدید، یه رویش جدید، یه فهم جدید، یه عمل جدید، یه عمق بیشتر، یه لطافت بیشتر، یه صفای بیشتر، یه نورانیت بیشتر. اگه مساویه با دیروزه سرش کلاه رفته، اگه امروزش از دیروزش بدتره فالموتا اولاله، مرگ براش بهتره. یه الان بمیره بهتره دیگه، افتاده تو سراشیبی، این معکوس داره میره، عوضی داره میره، هر جو وایسه بهتره. این اون نگاه واقعی، این اون انسان واقعی، این اون تعریف واقعی، این اون آدمیه که سرش کلاه نمیره. دروغ واقعی اینه که من در مورد خودم تصور غلط داشته باشم، من سر خودم رو کلاه بذارم. از هر کلاه برداری بدتره، از هر دروغی بدتره. حرکت یعنی چی؟ حرکت یه نقطه شروع داره، یه نقطه پایان داره. نقطه پایان کجاست؟ چیه؟ اصلا حرکت یعنی چی آقا؟ حرکت، حالا این بحث فلسفی داره البته، حرکت جوهری که ملا صدر رو گفته، یکی از شاهکارهای فلسفه ملا صدر است. حرکت در فلسفه ملا صدر، حرکت از قوه به فعله. هر چیزی یه قوهی داره، استعدادی داره، حرکت میکنه. الان این حرکت اصلا حرکت ظاهری نیست. مثلا الان ما که حرکت میگیم، مثلا میگم از اینجا مثلا پاشیم بریم پونک، مثلا حرکت اینه. اون حرکتی که فلاسفه میگن این شکلی نیست، منظور حرکت ظاهری نیست. یه سری چیزا در یک چیزی پنهانه، این کم کم رو میاد. مثل چی؟ یه بذر. شما بذر رفتید بذر خریدید حتما، بذر گل، بذر درخت، نگاه میکنی میگه آقا این چیه؟ میگه این مثلا گیلاسه. اون چیه؟ اون آلبالوه. اون چیه؟ توته. اون چیه؟ بادومه. اون چیه؟ پسته است. همش هم یه تیکه گلدونه، یه تیکه خاکه، تهش مثلا یه چیز جوونه زده باشه. بعد میگه خب این چند؟ میگه خب این پسته است مثلا 300 تومن، اون یکی مثلا چه میدونم سیبه مثلا 100 تومن، اون یکی هم 200 تومن. آقا اینا همه شکل همه، چه فرق میکنه؟ ظرفاش که شبیه همه. میگه این اگه بهش آب بدی مراقبت کنی میشه پسته. میدونی پسته چنده؟ اونو اگه مراقبت کنی میشه بادوم، اینو اگه مراقبت کنی میشه سیب، این هم که مثلا کاجه، مثلا چه میدونم مثلا درخت میوه‌دار نیست. به حسب چی میگه اینو؟ استعدادش، قوهش. خوب دل بدین، خیلی این بحثا مهمه. خیلی وقتا تو جامعه، توی فضاهای گفتگوی ما در مورد دین خیلی چیزا قاطی پاتی میشه، هم خورده میشه و محصولش هم میشه چرت و پرت گفتن. گویی خدا همه انسانها رو دوست داره. بله خب خدا نتانیاهو رو هم دوست داره، امام حسین شمر هم دوست داشت. بعضی یه میزنن به اون درش، بعد جالبه اینا که میزنن به اون درش از اون ور دیگه همه رو راه میدن، بعد یه انتقاد به خودش بکنی بلاکت میکنه، ولی به خدا که میرسه همه رو هم میزنه. خب امام حسین شم رو دوست داشت یعنی چی؟ کدوم شم رو دوست داشت؟ بله به حضرت موسی فرمود پیش فرعون که میری باهاش خوب صحبت کن، قولا له قولا لینا. معلوم شد خدا فرعون هم دوست داشت. کدوم فرعون رو دوست داشت؟ خوب دل بدین، باید دقت بشه این مطالب، مطالب مهمیه. مغالطه میشه روی این حرفا. خدا از یه فرعون بدش میاد، از یه فرعون خوشش میاد، از اون فرعونی که الان اینه به فعلیت رسیده، این شده، بدش میاد، از اون فرعونی که میتونه آدم باشه خوشش میاد. قوه فعل، استعداد فعلیت. ما یه استعدادی داریم، بچه‌ای که میاد تو مدرسه روز اول استعداد درس گرفتن داره، معلم خوشش میاد. یه روز درس نخون، دو روز نخون، سه روز نخون، کلن کل شق، بازیگوش، خرابکاره، دروغگوه، یه سال، دو سال، پنج سال، این معلوم میشه که بابا کلن بیماره این. پس این دانش آموز یه استعداد داره که حالیش نیست، منم بابت اون دلم براش میسوزه، بابت اونم دوستش دارم. یه فعلیت داره، خرابکاری و جنایت و کثافتکاریه، از اینش بدم میاد، از اونش خوشم میاد. ماست ها و قیمه ها این شکلی قاطی نمیشه با هم دیگه، قاطی نمیشه بکنیم مسائلو. خدا همه رو دوست داره چون همه میتونن آدم باشن، ولی والله یحب المتقین. یه دسته رو میگه من خوشم میاد، اونه که تقوا داره. آخر چی شد؟ خوشت میاد از همه یا نه؟ همه ابنای بشر رو دوست دارن به حسب استعدادشون، به اینکه میتونن آدم باشه، میتونن خوب باشه، ولی آخرش فقط اونایی که خوب بشن و خوب باشن رو دوست دارم. اگه کسی تمام شد، استعدادش رفت و آدم نشد، دیگه برای من مفت نمیارزه. همین خدا در مورد فرعون به موسی گفت باش خوب صحبت میکنی، بعد که کار فرعون تمام شد و با کفر مرد، برو ببین دیگه قرآن چی گفته در مورد فرعون، چقدر دیگه خدا بد و بیرا گفته به فرعون. یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، میگه این که خودش تو جهنمه، همه قومش هم این وارد جهنم میکنه، هر صبح و شب هم دارم عذابش میکنم. خدا در مورد یعرضون علیها، حالا آیات قرآن چون حافظ نیستم یادم میره، در سوره آل عمران میفرماید که هر صبح و شب دارم داره عذاب میکنم. فرعون الان صبح و شب داره میسوزه، همون فرعونیه که گفت باش خوب صحبت کن، لعله یتذکر او یخشا، یه جور صحبت کن بیادا دلش متذکر بشه، جذب بشه. چرا؟ چون هنوز استعداد داره. بله امام حسین با شمر هم خوب صحبت کرد. خب یعنی چی؟ یعنی شمر رو لعن نکنی؟ بعضی چقدر پرتن. میگه آقا چرا شما همش لعن میکنی؟ خود امام حسین هم به شمر محبت کرد. ما کدوم شمر رو لعن میکنیم؟ امام حسین کدوم شمر رو محبت کرد؟ شمری که میتونست آدم باشه مثل هور. هور هم استعداد داشت، شمر هم. اصلا میدونید رتبه نظامی هور با رتبه نظامی شمر در لشکر عمر صد یکی بود. 6 تا سپاه داشت لشکر عمر صد، یکیش دست شمر بود، یکیش دست هور بود، رتبه نظامیش برابر بود. همونقدر که او استعدادش برگری اینم داشت. امام حسین برای اینم خیرخواهی کرد، برای اونم خیرخواهی کرد، این آدم شد، اون نشد، خدا لعنتش کنه تا ابد، خدا لعنتش کنه صبح تا شب، خدا لعنتش کنه، تموم شد شمر دیگه. هیچ محبتی نه، یک ذره بهش محبت داشته باشی از چشم امام حسین میافتی. این مسئله نمید با هم یه قاطی کرد. یه قوه داریم، یه فعلیت داریم. همه ما الان قوه آدم شدن، کمالات داریم، قوه پیغمبر شدن داریم. خدا این استعداد به ما داده. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت. میفهمید قیامت ما حسرت میخوریم و میبینیم و میفهمیم همه ما میتونستیم سلمان بشیم. سلمان همون بود که امیرالمومنین به حسن و حسین فرمود برید بهش بگید بیاد در تشییع فاطمه شرکت کنه. آدم میتونه اینجوری بشه برای اهل بیت. فاطمه زهرا میفرستاد دنبال سلمان، فرمود بهش بگید چند وقت نیومده، دل ما براش تنگ شده. اون دعای اللهم رب النور النور، رب النور النور که خوندید در مورد تب در مفاتیح، این دعا رو از زهرا به سلمان یاد دادن. فرمودن چند وقت نیومده، این دعا از خدای متعال به من تعلیم داد که به تو یاد بدم. اینطور محرم سر میشه. تازه اینا اونایی که گفته سلمان، معلوم نیست چیا بهش دادن که نگفته به کسی. چون در روایت فهمو علم اولین و آخرین رو امیرالمومنین به سلمان یاد داد. سلمان محدثون محدثون، میگه پیغمبر محدث بود، خدا با او حرف میزد، همه علوم و حقایق رو خدا داد به پیغمبر، همه علوم و حقایق رو پیغمبر داد به علی، همه علوم و حقایق رو پیغمبر داد به سلمان. این روایت از امام صادق علیه السلام. بعد آیت الله بهجت فهمون در قیامت ما همه میفهمیم که اسم سلمان بشیم، ما استعداد سلمان شدن داریم. به خاطر همین استعداد اون خدا انقدر به ما محبت داره، توجه داره، پیغمبر فرستاده، امام فرستاده، حضرت زهرا فرستاده، امام زمان فرستاده. ولی اگه اعراض کردیم ما نداشتیم کار تمام شد، پشیزی ارزش نداره. که انهم اعجاز و نخل منقعر. سوره مارکه قمر رو بخونید، در مورد انسان چی گفته در نگاه خدا؟ انسانی که دیگه استعدادش تمام شده با کفر رفت، میگه که انهم جراد منتشر، میگه صحنه قیامت اینا وقتی محشور میشن تو نگاه من خدا اینا یه مش مور و ملخ هم میریزن تو صحنه محشر. جراد منتشر، اینا یه مش ملخ هم. که انهم اعجاز و نخل منقعر، اینایی که سقط میشن با کف میمیرن در نگاه من مثل تنه درخت خرما میمونن که میسوزه میفته تو خاک، مف نمیارزه برا من. کافر، ان الله عدو للکافرین، آیه قرآنه، والله عدو الکافرین، آیه قرآنه. همون خدایی که اینقدر بشر رو دوست داره، رؤوفه، رحیمه، پیغمبری که اینقدر همه رو دوست داره، عزیزون علیه ما انتو، همین خدا فرموده عدو الکافرین، دشمن کافران. وقتی با کفر رفتی دیگه تمومه، تمام شد. اینی حرکت یعنی چی؟ یعنی از این قوه به فعلیت رسیدن. انسان مسافره، انسان در حرکته، یعنی میتواند سلمان بشود. آدمی که خودش رو شناخته همه ی هم و غمش به اینه که سلمان بشود، حرکت کنه، میتونه، راه بازه، میشه، میشه رفت، میشه رسید، میشه رسید، انقدی میشه نزدیک شد، انقدی میشه نزدیک شد. حالا سوالی که عزیزمون پرسیده بودن جلسه قبل که از این وره میگیم خدا همه کار است، از اون وره میگیم اهل بیت همه کارن، آخر چی شد؟ نکتهش در اینه، همه جز خدا هیچ کارن، ولی در اثر قرب به خدا میشه به یه نقطه ای رسید که خدا تو رو همه کاره بکنه، از شدت اتصال و قرب به خدا، در اثر این حرکت ها، در اثر این سیر، در اثر این قرب. این شدت تقرب در دعای ماه رجب به ما یاد دادن، خطاب به خدای متعال میگیم لا فرق بینک و بینها، یا بینهم، هر دو تاشو داریم، لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک. طول بحثت خیلی این تعبیر رو میخوندن و میفهمدن. در مورد 14 معصوم عرض میکنیم خدایا، این دعایی هم هست که از جانب امام زمان رسید، از ناحیه مقدسه رسید. خدایا بین تو و بین این 14 تا لا فرق، هیچ فرقی بین تو با اینا نیست، یه فرق فقط داریم، اونم اینه که اینا مخلوق تو هم، بنده تو هم، تو آفریدی. کی میفهمه اینو؟ این چه قربیه؟ اصلا علی دیگه نیست، فاطمه دیگه نیست. شما فاطمه رو صدا میزنی فاطمه نمیشنوه، این گوش فاطمه نیست، فاطمه گوشی از خودش نداره، این گوش خداست، این سمع خداست که در وجود فاطمه در عالی ترین درجه جلوه کرده. فاطمه این نیست که بخواد بشنوه، خدا میشنوه، خدا میبینه، خدا جواب میده، خدا توجه میکنه. فاطمه ای نمانده، فاطمه ای نمیبینه. البته فاطمه ای هست، ولی فاطمه ای نمیبینه. یکم سخت شد، مثال بزنم براتون که ساده بشه. این عکس آقا بیا عزیز به من میده، زحمتتون نمیشه؟ این مثال یکم مثال بی ربطیه ها، ولی یکم کمک میکنه بهتون، از شما درد نکنه. صاحب این عکسو همه میشناسن دیگه؟ بله میشناسن همه صاحب این عکسو. اسم شریفشون چیه؟ سردار شهید کاظمی. یه اتوبان هم داره دیگه از بغل آزادگان. خب بذاریم دوباره سوال کنم، سوالای من رو با دقت باید جواب بدین. البته این سوال، این مطلبی که میخوام بگم از یه جهاتیش اشتباهه ها، اینو توجه داشته باشید، ولی یه کمی بحث رو تو ذهنمون نزدیک میکنه. خب دوباره من نشون میدم اینو، ایشون کیه؟ ایشون کیه؟ حالا دوباره این چیه؟ چوبه. این کیه؟ این چیه؟ اهل بیت این چکیه؟ شما اینو که نگاه میکنین من چوب میبینی؟ احمد کاظمیه دیگه. البته این حالا کوچیکه، شما تصور کنید یه چیزی تو بعضی از این مجسمه‌هایی که می‌سازن قشنگ دقیقاً اندازه طرف و چهره طرفه. حالا فرض کن تکنولوژی به یه جایی برسه اون حرارت بدن و بوی تن او را مثلا بتونن شبیه سازی کنن، مثلا انقدی واقعیه که اصلا اشتباه میگیره، حالا دارن هم نزدیک میشن به این چیزا. این شبیه سازی شده اونه، ولی چوبه. این چوب چون قابلیت داشت، حالا مثال دیگه که معمولا تو روایات ما مطرح شده آینه است دیگه، مثال معروفش آینه است که از جهاتی مثال آینه به نسبت مثال عکس بهتر. آینه چیه؟ شیشه. چیه؟ جیوه است. درست آقا؟ آینه جیوه است دیگه. جیوه یکی چیکارش کردن؟ صیقل دادن. بله آقا؟ شیشه و جیوه رو صیقل دادن، این لطیف شده لطیف شده لطیف شده، دیگه چیزی به از این شی اون هویت جیوه‌ایش دیگه بروزی نداره. اون هویت شیشه‌ایش هم انقدر لطیف شده که هر تصویری روبروش باشه منعکس میکنه، کاملا منعکس میکنه. درست شد؟ تقرب به خدا یعنی انقدر این صیقل داده میشه اصلا ادراکی نداره، توجهی نداره، خواسته ای نداره، اصلا چیزی درکی نداره غیر از اون چیزی که خدا میفهمه. یکم فهمیدنش سخته، ولی به هر حال تصور میشه که حتی یه حد انشالله که روزیمون بشه به اینا برسیم. اینا اون نقطه نهایی خلقت. ما برای این خلق شدیم.